امروز جمهوری ولایت فقیه جای اسرائیل رو گرفت. امروز جمهوری اسلامی در واقع برای کشورهای عربی و کشورهای منطقه خطری به مراتب بیش از اسرائیل داره، چون ممکنه جمهوری اسلامی به اینا حمله نکنه، نتونه هم حمله بکنه، اما عوامل و ابزاری که در دست جمهوری اسلامی قرار دارد زنگ خطر رو برای کشورهای منطقه به صدا درآورد. این جمهوری اسلامی است که نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهانش خواستار استرداد بحرینه. این جمهوری اسلامی است که صحبت از این میکنه که شیعیان عربستان به ما نگاه دارد و مهرشون به اینجاست و باید به پا خیزند. این جمهوری اسلامی است که دلارهاش و سلاحهاش در دست حوثی ها در یمن و آقای حوثی رو میان لقب آیت اللهی بهش میدن، آقای خامنه‌ای، و مرجع یمنش میخوانه. این جمهوری ولایت فقیه که در عراق داره کاری میکنه که شیعیان رو مورد نفرت بقیه قرار بده و از شیعیانی که بعد از سالها زجر و فشار و شکنجه با کمک ایالات متحده به حقوقشون رسیدن، افرادی و اقلیت یا اکثریتی بسازه که کشورهای منطقه نسبت به اونا وحشت دارن و نفرت. خب مجموعه اینا دست به دست هم داد تا در واشنگتن بگوین حال برای مقابله با خطر جمهوری اسلامی دو کار باید کرد: یک، به هر شکلی شده مسئله فلسطین رو باید حل کرد. مسئله فلسطین رو باید حل کرد که اولا این برگه رو از دست رژیم های مثل رژیم جمهوری اسلامی و سوریه گرفت، دوم این که برای مردم فلسطین که این همه رنج و درد کشیدن امیدی به آینده ایجاد کرد، سوم این که مسئله فلسطین رو که زیر بنای فریب دادن جوانها و توده های عرب هست توسط مارگیرانی مثل بن لادن، این رو بعد از دست اینا گرفت با رعایت احوال مردم فلسطین و عادلانه برخورد کردن و روی عدالت اینا رو صاحب یک کشور کردن. این است که دیپلماسی آمریکا روی این چند نقطه الان حرکتشو آغاز کرده. نشست سپتامبر آینده نشست بسیار مهمی است. کشورهای عربی منهای سوریه در نشست فوق‌العاده وزرای خارجه عرب این طرح رو ازش استقبال کردند. طرح صلح ملک عبدالله پادشاه سعودی مورد حمایت همه کشورهای عربی قرار گرفته و به گمان من اولین بار است که مسئله فلسطین در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیره، حتی از مسئله عراق بالاتر، چون میگن اگر مسئله فلسطین حل بشه بازتاب مثبتش در عراق هم ظاهر خواهد شد. این حرکت در واقع برای ایجاد خاورمیانه جدیدی که صحبتش بود این است، خاورمیانه‌ای که در آنجا یک دولت جدید اضافه میشه به نام دولت فلسطین و عداوت 50 ساله عرب‌ها و اسرائیلی‌ها جای خود رو به روابط کامل بین آنها خواهد داد و مبادله سفرا و در واقع پایان دادن به مخاصمه.
آقای دکتر سازگار، پیش از اینکه پرسشی رو برام ببخشید مطرح بکنیم در همین زمینه، یک پرسش هست در این باره که چرا در ارتباط با این رویدادهای خاورمیانه اخبار رو به شکل دیگه ای در ایران مطرح میکنم. مثلا آقای یحیی رحیم صفوی در حالی که تمام جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق روشن شده بود که آمریکا چه گفته بود اونجا که باید با سیاست آمریکا در ارتباط با برقراری دموکراسی در از کنم خدمتون عراق همراهی بکنیم و همین حرف زده شد و حرفای در همین هاشی، فرمانده سپاه پاسداران گفت آمریکا اومد از ما التماس کرد که ما کمکش بکنیم. خب هیچ کسی این حرف تایید نمی‌کنه. چه هدفی دنبال میشه وقتی وسایل ارتباط جمعی یا مسئولان دارن اخبار و قلب و وارونه جلوه میشه؟
یک مثال خیلی عجیبی را من خودم دیدم، آقای چالنگید، واقعا آدم استناد به سرش سبز میشه. یک روزنامه کیهان، آقای خلیلزاد تو اخبار شما هم بود، روز یکشنبه آقای خلیلزاد نماینده امریکا در سازمان ملل یک گله ای از عربستان کرده بود، بعدن هم روز بعدش خودش یک مقداری تعدیلش کرد. در واقع ترجمه حرف آقای خلیلزاد دقیقا این بود که بعضی اوقات بعضی دوستان ما نه تنها کمکمون نمی کنن بلکه در تلاش هامون اخلال هم می کنن. این جمله آقای خلیلزاد بود نسبت به عربستان که یک کمی هم بعدن تعدیلش کرد. روزنامه کیهان روز بعدش تیتر بزرگ بالای صفحه اول تیتر یک زده بود که خلیلزاد دو نقطه انفجارها کار عربستان است. من اتفاقا اصلا شاخ در بردم متن خبر رو دوباره برگشتم خوندم متن حرف آقای خلیلزاد ببینم جای این حرف رو زدی. یا همین امروز روزنامه کیهان تیتر بزرگ اون بالا زده که اسلامگرایان ترکیه قانون اساسی رو میخوان عوض کن، در حالی که آقای اردوغان، آقای عبدالله گل، فعالین حزب عدالت توسعه بارها گفتن نه ما نمیخوام قانون اساسی رو عوض کنیم، ما به نظام سکولار ترکیه وفاداریم، بهانه میخوان دست نظامیان ندن، اصلا اعتقادی ندارن، مدلشون مدل در واقع انتخابات و دموکراسی. حالا به نظرم من یه بار در یک مقاله نوشتم آن کس که مردم را احمق فرض بکنه خود بزرگترین احمق تاریخه. به نظرم کسایی که فکر میکنم اون هم به قول شما در عصر ارتباطات که مردم ما انگلیسی لابد بلد نیستن، اینترنت نمیتونن رجوع کنن، روزنامه خارجی نمیتونن بخونن، الان عصر ماهواره هاست، همین بنده و شما که داریم حرف میزنیم بیش از 7 میلیون خانوار ایرانی امکان این رو دارن، نزدیک به 30 میلیون ایرانی امکان دارن که بنده و شما رو تماشا بکنن. من نمیفهمم واقعا این آقایونی که اینطور روز روشن دروغ میگن چه تصوری دارند از دنیا. متاسفانه حالا فاجعه آمیزترش این است که من دیدم گاهی بر اساس همین دروغ‌هایی که نوشته میشه خودشون باور میکنن، بعد تحلیل میکنن، بعد تصمیم میگیرن.
خونه خطرناک؟
بله، چرا خیلی خطرناکه واقعا. مثلا الان در ایران یک سیاستی هست که اگر آقای بوش بره یا مثلا دموکرات ها آقای خامنه ای پا رو انقدر اون طرفتر گذاشت، وقتی حزب دموکرات اکثریت کنگره رو برنده شد در انتخابات سال گذشته گفتی پیروزی ملت ایران بود. همین دیروز دموکرات ها لایحه‌ای رو در کنگره امریکا پیشنهاد کردن 400-6 تصویب شد که هر کمپانی، حتی صندوق های بیمه و بازنشستگی امریکایی، در کمپانی هایی که سهام دارن بالای 20 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری بکنن با قانون میتونه جلوشون رو بگیره. و به قدری شدت عمل به خرج دادن که در واشنگتن صحبت از این بود که ممکنه آقای بوش اون رو به اصطلاح وتو بکنه، ولی فکر نمی‌کنم. به هر حال نمیدونم والله، باید از اون آقایون پرسید که اینطور حرف میزنن.
دستمون نمیرسه، اگه حاضر باشن ما پرسشامون رو مطرح کنیم که خیلی کوتاه بفرمایید. آقای سازگاری این پرسش رو داریم از شما که آقای ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهوری محمود احمدی نشد، دکتر محمود احمدی نشد، از خواهم ایشون گفته قبل از ایشون پور محمدی وزیر کشور گفتن که شرایط ایران همیشه ویژه بوده و ما در حالت ویژه هستیم. آقای ثمره هاشمی گفته که به خاطر سرعت بیش از حد در پیشرفت و توسعه کشور هست که ما در حالت ویژه هستیم.
والا من فقط میتونم چند تا نکته رو به شما بگم، چند تا نکته بسیار خطرناک رو من توی گزارش بازرسی کل کشور خودمون دیدم که در سال 85 بانک ها 11,000 میلیارد تومان مطالبات معوقه دارن، یعنی بیش از 11,000 میلیارد تومان مردم اقساط وام هایی رو گرفتن باز پرداخت نکردند، بیش از نیمی از این عدد هم متعلق به شرکت های دولتی است. این حرف میدونید یعنی چی؟ یعنی سیاست غلط آقای احمدی نژاد که دست توی کیسه بانک ها کرد و وادار کرد بانک ها همجوری بیرویه وام بدن بدون مطالعات کارشناسی کافی، مدیران عامل بانک ها هم عوض کرد، آدم های خودشو گذاشت. این باعث شده که الان اون پروژه ها به ثمر نرسیده، کار نمی کنه، پول رو نمیدن و در واقع بانک های کشور رشید هستن و این بانک پول توش مال مردمه، بنابراین وقتی بانک رو شکست بشه یعنی پول مردم رو داده یه عده خوردن. اتفاق دیگه ای که افتاده در واقع نرخ بالای تورم است که به شدت هم افسار گسیخته داره میشه و بدتر خواهد شد. بیکاری، رکود، عدم سرمایه گذاریه و بعدم حلقه محاصره‌ای که امریکایی ها تنگتر و تنگتر کردن و بانک های آلمانی شما دیدید دویچه بانک و کمرس بانک هم ارتباطشون رو قطع کردن. یک لیست بلند بالای هم آقای استیوارت لوی معاون خزانداری آمریکا اعلام کرد که اینها در دنیا دارن فشار میارن، اونها هم با ایران قطع رابطه بکنن و یه جمله عجیبی هم به کار برده ایشون، گفته بود ایران بانک مرکزی تروریسم دنیاست. امریکایی ها به خصوص به دلیل مبارزه با تروریسم فشار رو سنگین‌تر کردن. اون طرف تنگه هرمز اخباری لابلای خبرگزاری‌های خود ایران بود که شروع کردن به متوقف کردن کشکی ها و گشتن اونها. و به نظرم آقای چالنگی برخلاف فرمایش آقای هاشمی ثمره یا دیگران، اوضاع اقتصادی بسیار بده و بسیار هم به سمتی داره میره که اون جمله آقای شریعت مداری یا آقای احمد نژاد که میگفتن ما ترمز رو بریدیم یا نمیدونم فرمون رو کندیم انداختیم بیرون در مورد اتمی، بیش از همه در مورد اقتصاد صحبت بکنیم.
آقای دکتر نوری‌زاده، علی‌رغم اون چه که شما اشاره کردید و آقای سازگارا، آقای محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگه همه این اتفاقاتی داره میفته فقط یک جنگ روانی است و هیچ تهدید واقعی نیست و اصلا مهم نیست.
بله، به خاطر همین جنگ روانی است لابا جمهوری اسلامی مشغول گفتگو با روسیه است برای بزرگترین قرارداد نظامی که روس‌ها تا حالا با یک کشور بستن. اینا یه مقدار پول پیدا کردن، فعلا اینا خرج تیر و تخته و موشک و هواپیما میشه و حالا رفتن از روسیه 250 هواپیمای سوخوی بخرن، مقدارش هم برای دولت دوست و برادر سوریه و لابد یه مقدارم برای ونزوئلا، چون با اونا هم خیلی آقای شاوز میخواد هواپیمای آمریکایی که داره بده به ایران جاش سوخوی و میک بگیره. نه آقای چالنگی، خطری که من الان نگرانش هستم اینه که سیاست‌های جمهوری اسلامی و عملکردش باعث شد این مسابقه تسلیحاتی که مدت‌ها در منطقه متوقف شده بود بار دیگر در جریان بیفته. ببینید ملت‌ها چقدر در این بابت ضرر خواهند دید. پولی که باید صرف ساخت مدارس بشه، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، الان میره و هواپیما و موشک دارن میخرن. 20 میلیارد دلار ایالات متحده داره به عربستان اسلحه میفروشه. سعودی‌ها 20 میلیارد پوند، 40 میلیارد دلار اون قرارداد یمامه رو با بریتانیا داشتن. امارات متحده عربی 80 هواپیمای جنگنده‌ای می‌خره که حتی خلبانش رو نداره. این جنگ و این مسابقه تسلیحاتی بسیار خطرناکه و من نگران آنم که بالاخره این سلاح‌ها یک روزی باید مصرف بشه، همونطور که مال عراقی‌ها و مال ایرانی‌ها مصرف شد و فردای منطقه در پرتو این مسابقه تسلیحاتی خطرناکه. آقای مصطفی نجار که بر جایگاه وزیر دفاع جمهوری اسلامی تکیه زدن، لابد حتی به خودشون این امکان رو نمیدن که در سایت ها جستجو بکنن و ببینن این بازی خطرناک مسابقه تسلیحاتی چه عواقبی برای ایران و منطقه به بار خواهد آمد.
در این سبیل صحبت شما
نظر عجیب دیگه هم آقای نجار کرده بودن، گفته بودن این 20 میلیارد دلار سلاحی که امریکایی و کشورهای خلیج فارس دارن میفروشن، چون به کشورهای مسلمان و برادر میفروشن هیچ اشکال نداره، عالم اسلام قوی میشه. بسیار اشتباه بزرگیه، برای این که صدام حسین هم یک کشور اسلامی بود، اما داره میره آقای چالنگی که توازن استراتژیک در منطقه به هم بخوره دراز مدت. اگر توازن استراتژیک ما با همسایگانمون به هم بخوره، در ابتدا به ما زور خواهند گفت، بعدم توی سر ما خواهند زد. و همجور که آقای
یعنی
که کشور ایران، نظامی که کشور رو داره میبره به چاله‌ای که خسارتشو ملت، 8 سال جنگ رو ملت خسارتشو پرداخت. این خطر هست که توازن استراتژیک که به هم بخوره، این سلاح‌ها یک روزی مصرف بشه در اون منطقه.
آقای نوری‌زاده، آقای هاشمی رفسنجانی از کنم خدمتونی حرف رو زده، دیروز هم مطرح کردیم که این آمریکاست که در واداره کشورهای منطقه رو علیه ایران تحریک میکنه. چنینه؟
سیاست های جمهوری اسلامی است که کشورهای منطقه رو تحریک میکنه. این عربستانی که با ما زمان آقای خاتمی قرارداد امنیتی بست و چنان روابط گسترده‌ای پیدا کرده بودند که سر و ته هر کدوم از مسئولان رو میزدید، نه فقط خودشون بلکه با خانواده و دوستان و نزدیکانشون در عربستان بودند و سعودی ها این همه به ایران آمدن سرمایه گذاری کردن، اماراتی ها اومدن سرمایه گذاری کردن، اینا خود جمهوری اسلامی است که اینا رو فراری داد. جمهوری اسلامی است که با مداخلاتش در یمن، در عراق، در لبنان، در فلسطین کشورهای همسایه ایران رو به صورت کشورهایی در آورد که امروز از خطر جمهوری اسلامی صحبت میکنن، اما تا دیروز فرش قرمز جلوی مسئولان جمهوری اسلامی میانداختن.
بله سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوریزاده در لندن. امیدواریم فردا با خبرهای خوبی برنامه رو آغاز کنیم و نه چون امروز سخنان مادری که فرزندش در معرض اعدام قرار داشت. سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا و به امید دیدن شما در برنامه آینده.